بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و الحمد برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود، حالا علی تقدیری که این مطلب از شیخ باشه، فرق بین قرض و بین بیع، آیا در قرض هم تملیک به عوض هست یا نه. خب شیخ نکاتی رو فرمودن علام و نصب علی و عرض کردیم احتیاج به این راه نداشت، اصولا این ارتکازی خود ماست، در باب مثل عقود مثل باب عبادات نیست که شارع ابتداعا جعل بکنه. در باب مثل عقود یا اصطلاح به طور کلی التزامات شخصی، در باب التزامات شخصی چیزی رو که شخص قرار میده در اونها خود ما کاملا نقش اساسی داریم، یعنی کاملا وجدانی ماست که چه چیزی رو جعل میکنیم، چه چیزی رو به اصطلاح التزام میدیم. و ما در باب قرض عرض کردیم احتمالاتی که هست، این که زمان باشه مثل من اطلف مال غیر فقول لوزم، این نیست، خب خلاف وجدانه. ما قرض که میدیم نه به این معنا که تو بیاین تلف بکن بعد ضامن میشه، اباحه معل عوض هم باشه، اگر اباحه معل عوض باشه هنوز به ملک مغرض باقی میمونه، داخل در ملک مخترز نمیشه. نهایت این که مخترز میتونه تصرف بکنه و اگر تصرفی کرد که مطلف عین بود باید بدلش قیمتش یا مثلش بده. و باز مثل بیع بمونه، تملیک به عوض. عرض کردیم ما اصلا عوضی در ذهنمون نمیاد، ما اون چیزی که در ذهنمون میاد این مثلا گندم رو در ذمه او قرار میدیم، اونی که انشاء میکنیم اینه. عرض کردیم در باب امور اعتباری میزان همون چیزیست که اعتبار میشه و ما ابراز میکنیم. اغرستو که هاده الهنته یا هنته، این به این معناست، این رو در ذمه تو قرار دادم. طبیعتا در ذمه شد یا مثلشه یا قیمتشه، اگه خودشم موجود که خودشه میده. پس بنابراین اونی که ارتکاز ما باش مساعده این است که در باب قرض تملیک هست، این که تملیک نیست، واقعا این قرض ملک طرف مقابل میشه. حالا ادعای اجماع شده که این ملک بعد از قبض، اون بحث دیگریست، و الا اگر ما باشیم و طبق قاعده باید تملیک به مجرد عقد پیدا بشه. اصلا گفتیم فلسفه عقود در زندگی بشر که آثار رو از همون حین انشاء بار بکنن، اصلا این فلسفه عقوده. اگر گفت اغرستو که یعنی ملکتو که یعنی از الان ملک تو، حالا ادعای اجماع شده که قبل از قبض ملک پیدا نمیشه، این بحث دیگریه، ادعای اجماعی در مقام اومده و الا طبق قاعده. و لذا فرقش هم با بیع همینه، این چیزایی هم که مرحوم شیخ میگن قرار بله اجماع رو بالاخره خب دیگه. حالا اون بحثی کبروی کاره که این اجماع از کی آمده، چی جوری آمده، تحقیق صغرویش، چون اجمالاً عرض میکنم بین شیعه بنا نبوده اجماع به خودی خود مصدر تشریع باشه. دقت، اهل سنت اجماع رو جزء مصادر تشریع میدونن، اهل سنت، یعنی لذا میگن اجماع میتونه عموم کتابو تخصیص بزنه، اجماع میتونه سنت رو برداره. مثلا اگه علما در زمان ما اجماع کردن، فرض کنیم که چون قربانی در ایام حج درست تقسیم نمیشه، اصلا قربانی نکنن، ایام حج رو قربانی نکنن، یا مثلا شهرهای خودشون قربانی کنن، اونا میگن این خودش حکم درست میکنه، تشریع میشه. شیعه بناش بین است که اجماع مشرع نیست، مصدر تشریع نیست. خوب دقت کن، مثل فرض کنیم مثلا ظاهری ها، یکی از نکات مهم مکتب ظاهری که ابن حزم تابع این مذهبه، اونا مثل ما نه اجماع رو قبول دارن نه قیاس رو. من چند بار تحلیل تاریخشم عرض کردم، اینا از زمان دومی وارد فقه اسلامی شد، اجماع و قیاس از زمان دومی رسما وارد فقه اسلامی شد و اونا هم قبول ندارن. و اونا از این جهت باز شبیه مان، فقط ظاهری ها معتقدن اگر صحابه اجماع کردن قبول داریم. ما هم گفتیم اگر طائفه ما یعنی امامیه اجماعی بکنن که ازش کشف قول معصوم بکنیم حجته، لذا اینه که ایشون مخواد بفهم مرادشون اینه آیا این اجماعی که در ما نحن فیه هست به شکلی هست که ازش کشف قول معصوم بکنیم؟ اگر گفتیم این رو ما به این عنوان بنده صاحب تحصیل آقای بیم گفتیم اگر اجماع تبنی علما باشه این خیلی ارزش داره، بنا گذاشتن رو قاعده قبول کرد. اگر اجماع در بین شیعه تلقی باشه، مثل اصول مطلقاتی که آقای بروجردی فرموده، تلقی یعنی مأخوذ از اهل بیت علیهم السلام، اگر تلقی باشه این ارزش داره، اگر تبنی باشه این ارزشی نداره. دوی از فقها روی قواعد برداشتن مطلبی رو گفتن. اون وقت این بحث صغرویش آیا این یکی اینجا تبنیست یا تلقیست، این به کتاب غرض احتیاج داره که فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم.
اصلی در میان هست که اگر
اصل اول این که با عقل پیدا بشه، قاعده کلی اینه.
دیگه
از نه قاعده ای نداره.
تبنی و تلقی شک کردیم
قاعدتا نمیتونیم، نه نمیتونیم، اصل کلی نه. به طور طبیعی اگر مخصوصا آراء بعد از شیخ طوسی باشه غالبا دیگه تبنیه، قبل از شیخ طوسی باشه غالبا ممکنه درش تلقی باشه. یک چیزی نیست، بعدم زمان تأثیر گذاره تو این مسائل. اینطور نیست که ما این مسائل رو بدون عنصر زمان نگاه بکنیم. حالا این اجمال بحث دیگه، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم از بحث خارجه.
از این جهت میشه اینو قرینه قرار
نمیشه
تبنی نیست، تلقی
نیست. پس کردم الان وارد این بحث به این که شواهد رو بر تبنی یا تلقی نه. در کتاب جواهر ادعای اجماع کرده و سفیست داده. عرضم کردم اگرم اجماع رو قبول بکنیم قبضش مثل قبض در باب رهن نیست، اونجا احتمالا قبض خودش عقده دیگه. اینا چون دیروز کمی توضیح دیم از وقتم خارج بود دیگه به همین مقدار اکتفا. وقت راجع به این که در خود قرض شما تملیک دارید، یه روایت نسبتا مفصلیه 5-6 سطریست از زراره در باب زکات قرض، اینه بخونن من اینه یه توضیح بدم. خیلی روایت لطائف فراوانی داره، حالت مناظرم با امام داره صحبت میکنه. چون عرض کردم که زراره زمان امام باقر به تشیع جزو شیعه نبود ایشان، حالا شاد همران برادرش شیعه بوده اما ایشان و ایشان در کوفه جزو فقها حساب میشده، شاگرد حکم بن عتیبه است، یعنی بعد از اون مقام علمی آمد شیعه شد و مخصوصا اون چی در زمان امام صادق باز بیشتر و جزو معدود چهره های شیعه در کوفه بود که خیلی وجاهت اجتماعی هم داشت، ظاهرا از نظر هیبت ظاهری هم خیلی ماشاءالله به قول معروف که هیبت ظاهری هم داشت، داره که وقتی بر نماز جمعه میرفت بسیار کوفه اصلا راه برش باز میکردن و گاهی اینقدر به استا چشمگیر بود که ایشون دیگه بر میگشت صلاح نیست که باشه تا نماز جمعه حاضر. در از درباره زراره یه شخصیت اجتماعی است، یه شخصیت به حساب فقهی بسیار بزرگی است که قبل از اینکه تشرف به خدمت ائمه پیدا بکنه در اون روایت داره که اصلا میگه من اعلم الناس به میراث بودم، فرائض یعنی میراث، لکن در اون کتابی که از باقر من دادن دیدم خیلی چیزها خلاف اون چیزی که پیش مردمه. الان این تعبیر اینا تعبیر ایشون کنتم من اعلم الناس یا بعضی جاها داره که از امام مطلبی شنیده میاد با حکم میگه، حکم میگه خیلی خوب، با سال دیگه مطلبی شنیده حکم میگه بابا این با پارسال معارض شد، با سال سوم میرن یا اعتراض کردن که این نساخت. یعنی غرض همینجور در بحث علمی زراره جز شخصیت های بسیار بزرگ. در بحث قرض هم عرض کردیم در میان اهل سنت قائل داریم که زکاتش بر مقرضه، کسی که قرض داده، پس اون 50 تا گوسفند به کسی قرض داده سال بهش گذشت و شرایط بود مقرض باید زکات بده، اما مقترض هم دارن. در بین اصحاب ما فتوا اجماعی است که بر مقترضه نه بر مقرض. وقتی این روایت بخونید آقای از اولش بخونید قال قلت لربیا آوردین آقا
ابن
ابراهیم امریه ان حماد ان حریز ان زراره قال از کریم حماد ام حماد ابن ایساز حریز ام حماد که مشترک هست اما حریز مشترک نیست، حریز ابن عبدالله سجستان. بفرمایید
قلت لعلی
ابن الله. این همون کتاب زکاته یا کتاب نوادر؟ بحث تاریخی شده خودش مال حریز. و عرض کردیم نسخه بسیار متعارفی که در قم بود همینه و مرحوم کلینی اینجا از همین نسخه متعارف قم، این اصطلاح ما نسخه متعارف کتاب حریز در قمه، هم کتاب کاملا مشهوره هم این نسخه کاملا متعارف. بفرمایید.
رجلن دفع الی رجلن مالن قرضن علامن
تجاوز
زکات علامن زکات
و علامن مقرض. ببینید سوال اینه کسی به کسی قرض داد زکات بر مقرض یا بر مقترض؟ فقال علیه السلام
قال لا بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده حولا علی المقترض.
حالا این موضوعتا عنده حولا، این موضوع مثلا به معنای قبض باید بشه، استفاده قبض از این کردن، یا مراد از موضوع اصلا چون قید هول داره، یعنی اگر یک سال پیش مقترض بود، ببینید چون در زکات سال شرطه، یک سال پیش مقترض بود زکات رو باید اون بده. حالا مثلا این هولن یعنی بعد از قبض یک سال، چی اون فهمیده اجماع رو از کجا فهمیده؟ احتمالا که مثلا قبض رو از مثل این روایت فهمیده باشن، اما احتمال بیشترش اینه که موضوع اتن انده یعنی یک سال بر او پیش او بگذره، نه این که حالا بدون قبض ملک نمیشه. بفرمایید. احتمال داره که نظرشون به مثل این روایت، این روایت علایه این نکته لطیفش اینه که یک سال بعد از قبض حساب کرده، چون اندهو گفته یعنی قبض شده، یک سال بعد از قبض.
اندیت
چون این به خاطر ها ملازمش نه اندیت که آمد، چون بهش قرض که داده یک قبضم که شده بر این قبضم یک سال گذشته، پس این معناش اینه که با دست داشتنش این ملکش میشه، با قبض یعنی با قبضش ملکش میشه، و چون زکات درش سال شرطه بعد از گذشتن یک سال از وقت قبض، احتمال داره که امام این قید فرمودن این منشأ دعاوی اجماع اصحاب شده که در باب قرض اندیته یعنی قبضه، بدون قبض نمیشه. حالا عرض کردم چون ما نخواستیم از بحث قبض بشیم، فعلا روایت رو بخونیم تا ببینیم چی میشه. بله آبه هم
حال قلت و فلیس علر مقرز زکات ها
مغرز آیه زکات نداره. قال علیه السلام
لا یزک المال من وجهن فی عام واحد.
خیلی لطیفه. زکات دو مال نمیشه، هر مالی یک دونه عوارض و مالیات بیشتر از گرفت. اینم زکات چون مالیات بر داراییه، تعبیر امام لا یزک المال، مال غیر از عنوان غنیمته، لذا عرض کردیم خمس تکرار نمیشه، زکات تکرار میشه از سال چون عنوان ماله. ظاهر آیه مبارکه هم همینه، خود من امواله در باب خمس فعلمو انما غنمتو، یکی غنیمته که درآمده، یکی ماله که داراییه، زکات مالیات بر داراییه و خمس مالیات بر درآمده. لا یزک المال من وجهین فی عام، نمیشه دو تا زکات بدن، یا بالاخره ملک مغرض اون باید بده یا ملک مقترض اون باید بده، دو تا مالک نداره. بفرمایید.
ولیس علی الداخل شیء لانه لیس فی یده شیء.
ببینید لیس فی یده شیء، شاید هم باز همین قرض در آورده، یعنی همین که در دست مقترض هست این کافی است، یک ساله در دست او هست، این ملک یک ساله داره باید زکاتش بده. بفرمایید. انما المال
فی ید الاخذ فمن کان المال فی
یده زکا. ببین چه تعبیریه، این گرفته، این که گرفت احتمال قوی داره که البته عرض کردم جواهر استدلال نکرده، اما احتمالش خیلی قوی است که اصحاب ما که اجماع کردن از این گرفتن. چرا ظهور داره؟ انصافا داره، در دست اینه، یک سال بعد از دست این ظهور به قبض داره. نه اون در بیعه، اون در بیعه، اون در بیعه، اونجا فقط چیزی که هست اونجا یک مشکل دیگه داره که مثلا شاید زکات بر ذمه نباشه، من وقتی از کسی مال میخوام بر ذمهش میخوام، لزوما بعضی گفتن اگه شما مالتون قرض دادین دیگه خمس نداره، چون شما مالک ذمه هستین، اون غنیمت شما الان در ذمه دیگری است و اون مال نیست، غنیمتون سر خلاف ظاهره، ذمه هم مثل مال. بفرمایید.
قال قلت
افا یزکی
مال
غیره
من مالی؟
احسنت. ببینید میگه این مقترض که 40 تا گوسفند گرفته باید برگردونه، آیا این مقترض مال ببینید، آیا این مقترض 40 تا گوسفندی که باید برگردونه مال مردمه، این مال مردم رو این زکاتش بده؟ افیو زکل مال من مال غیرهیم. بله بفرمایید. ببین چه ذهنیتی در ذهن زراره که این چون مال مردمه زکاتش بر مقرضه نه مقترض. بفرمایید.
اقال انه ماله مادام فی یده ولیس ذلک المال لاحد غیره.
ببینید چه لطیفه، خیلی روایت عجیبه، اصلا مناقشات زراره خیلی لطیفه. امام میفرماید مادام دست خودشه، یعنی چه دست خودشه؟ این رد نکرده به مقرض، هنوز گوسفند دست خودشه، قرض گرفته. این که من به شما عرض کردم تملیک در باب قرض اباحه نیست، تملیکه. این روایت کاملا، یعنی در باب قرض مقترض واقعا مالکه، مادام دست خودش. این دست در مقابل چی؟ وقتی رد کرد به مقرض. اگر گوسفند رو به مالک اصلیش رد کرد، یعنی به اون مقرض رد کرد، اون مالکه. اما هنوز رد نکردم، من که مقترضم، من مالکم. بفرمایید.
ثم قال یا زراره ارأیت بزیعت ذالک المال و ربحه لمن هو و علا من.
یعنی اگر از این گوسفند ها ربح برد یا ضرر کرد، این به کی برمیگرده؟ این سود رو به مقرض میدن یا به مقترض؟ میگه خب به مقترض میدن، چون ملک، پس میگه ملک اونه. اگر بنا بشه سود و زیانش به مقترض برگرده، پس ملک زراره است، ملک مقترضه. ارائیت یا زراره که وضیعه و زیان و خسارت و ربحش به کی میاد؟ بله بفهم. قلتو
للمقترز قال فله الفز و علیه النقصان و لهو انیان که حویل بسمنه و یعکل منه.
ببینید امام دارن شروع میکنن آثار ملک رو میگن، یعنی میخوان بگن این اباحه تصرف نیست. اگر فرض کنین کنیزی رو قرض داد، غذایی رو قرض داد، گندمی رو، میتونه این گندم رو بفروشه، میتونه این گندم بخوره، تمام آثار ملک برای مقترض بار میشه. اگر آثار ملک بار شد، یکی از آثار ملک زکاتشه بده. نمیشه بگیم میتونه بخوره، میتونه ببخشه، میتونه بفروشه. این آثار دقیقا خیلی لطیفه، این آثار ملک بار میشه، اما زکات که میاد بار نمیشه. زکات رو مقرض باید بده. شما تمام آثار ملک برای مقترض دارین میبینین. اگر آثار ملک برای مقترض شد، مالیاتش هم مقترض باید بده. بفهمم.
این قرض
این
که مالکیت هم اینجای حاضر شده
میشه، چون آخه در باب زکات این است که یک هول ملکش باشه، از اون قرینه حکم زکات اینطور در میاد.
شاید با عقد این ملکیت اتفاق افتاده.
خب نه، موضوع اتن اندهو هولن، این دقت بکنید، یک سال پیششه، نگفت یک سال قرض گرفته. اگر میگفت هولن اقترزه او صحیح، اما میگه موضوعتن انده، یعنی پیشش رسیده، قبض شده، یعنی با قبض ملک پیدا شده. قطعا علمای ما نمیشه اجماع بکنن بدون شواهد. ممکنه مثلا در ارتکاب
این اجماع دارن
باشه مدرکی
یا محتمل
مدرکی،
پس ما
باید
همین
ما نقلیم میشه اجماع. شما چه در مدرک فرض کنیم، چون حالا این بذاریم وقتی، حالا چون ما اعتقاد رونی که در میان افکار عمومی دو مکتب کلی بوده در اصحاب ما، یه عده که به خبر اصلا عمل نمی کردن مثل مرتضی، اینا خواهی نخواهی به اجماع عمل میکردن، دلیلشون در احکام اجماع. یه عده ولو مزدش، یک عده عمل میکردن به خبر، باز به اجماع عمل نمی، مثل قومی ها، مثل شیخ صدوق. شما در کتاب سید مرتضی در هر صفحه چند بار تمسک به اجماع میبینید، در شیخ صدوق یک بارم نمیبینید. اصلا صدوق یک جا نمیگه اجماع، فقط داره که ام لا علینا ابو جعفر دین الامامیه، این تعبیر آمده تو اعمالی صدوق. صدوق در تمام آثارش میگه اجماع، ایشون در آثارش خبر نمیاره. ما عرض کردیم اولین کسی که به نظر ما حق بزرگی در این جهت داره مرحوم شیخ طوسی است. ایشون آمد این داره تلفیق کرد، گفت چرا هر کدوم جدا جدا حساب بکنید، با هم دیگه جمعش بکنید. لذا در کتاب خلاف میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. این اجماع الفرقه میخوره به مسلک مثل سید مرتضی، اخباره میخوره به مسلک قمیان مثل مرحوم صدوق، و انصافا هم حق با شیخه. یعنی اگر ما وظیفمون خود ما عقیدمون اینه، ما باید تجمیع شواهد بکنیم، بیایم خبر رو هم شاهد قرار بدیم، اجماع یا تلقی رو هم شاهد قرار بدیم. خوب دقت بکنیم، این اسمش مکتب تجمیع یا وثوق یا قرائن یا شواهد. ما بیایم تجمیع شواهد بکنیم.
بلا
برای
ما درست
شد. نفهمیدم.
بلا
درست شد. نه دیگه، نه اجازه، نه بلا درست، بلا رفعش کردیم. من معتقدم مرحوم شیخ طوسی یکی از هنرهای ایشان این بود مکتب قم و بغداد رو تلفیق کرد. نه بیایم بگیم فقط خبر اجماع رو بل بکنیم، تلقی اصحاب رو بل بکنیم، نه بیایم بگیم تلقی اصحاب خبر رو بل بکنیم. خب این رو با هم ربط بدیم. نه ایشون میگه اگه یک چیزی بین اصحاب جا افتاد، ما اینه میگیم حکم الهیست. حالا در یه خبر معارضی در کتاب حسین سعید هم باشه، خب باشه، خبر ارزش نداره، اصلا ما دنبال خبر نیستیم. من معتقدم راهی رو که مرحوم شیخ رفته با این توضیحات بنده، مراد این باشه ما تجمیع شواهد برای حکم بکنیم. یکی از شواهد اخباره، یکی از شواهد دعوای اجماع. حالا اجماع هست نیست، کی ادعای اجماع، خود این اجماع هم دعاویش مختلفه، مدعی اجماعش مختلفه، زمانهاش مختلفه، ممکنه هر کدومش به یک نحوی قرینه باشه، شاهد باشه. بس
شیخ جدلیه
واقعا کی؟ معلوم نیست جدلی باشه. ظاهرا ایشون میخواد بگه یعنی نسبت به شیعه بده، میخواد مذهب شیعه در مقابل اونا مطرح. فقط خود شیخ معتقده، کسی دیگه مون. اصلا مرحوم شهید احسان رساله داره که شیخ در خلاف یه مسئله که واسه هم به بی مربوط هم به رهن، تو کتاب بیعش اون مسئله ارده ادعای اجماع کرد، تو رهن ارده خلافش ادعای اجماع کرد. رساله ای که شیخ در همین کتاب خلاف در دو جاش ادعای اجماع معاکس داره، مناقض داره. بلذا عرض کردیم دعاوی اجماع هم قرینه میشه، ولیکن مواردش مختلفه، تعابیرش مختلفه، زمانهاش مختلفه، مدعیش مختلفه، الی آخر بحثایی. بفرمایید این روات تمام دقت بکنید. امام چی میفرماید؟ میفرماید آثار ملک رو بار میکنید، اما وقت مالیات میرسی میگی مالیاتش نده. خب اگه ملک مالیاتش باید بده دیگه، اگر دارایی اونه مالیاتش هم باید بده. میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه فرسون بخوره، مصرف بکنه، اینا همه آثار ملکه. وقتی مالیات بر دارایی آمد میگین مالیاتش بر مقترض باشه، مقرض باشه، اون که معنا داره. بفرمایید
دارایی مقرض رو میخوان بشمارن، میگن مثلا این 40 تا گوسفند داره برن خره بگیره، اون چیکار میکنه؟
نه 40 تا گوسفند در ذمه داره، اما در عین خارجی نه. وقتی هم در باب زکات یه اصطلاحی دارن، این خوب دقت بکنید، اگر هنوز عنوانش معین نباشه میگن این زکات نداره. یملک فی ذمته، بخونید شما عبارت ایشون. بله،
قال فنه الفضل و علیهم نقصان و لهو ان ینکه و یلبس منه و یأکل منه و لا ینبغی له ان یزکیه بل یزکیه فانه علیه.
تموم شد؟ این هم روایتی که کاملا شاهد است که در باب قرض مسئله‌ای که اونجا مطرحه مسئله تملیکه. پس این اشکالی رو که مرحوم شیخ فرمودن به ذهن ما کلن وارد نبود و اصولا احتیاج به این تطویل مسافتی که ایشون فرمودن نداشت. این وجدانی ماست که در باب قرض اصلا انشاء تملیک نیست، انشاء تملیک به عوض نیست، انشاء تملیک به نحو زمانه. بعد ایشان مرحوم شیخ انصاری ها که گفتیم عبارت ایشون پس و پیش داره، یه مطلبی رو فرمودن که حالا مال جواهر مال کسی هست نمیدونیم. بعد ایشون فرمودن فقط تحقق ما ذکرنا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع. این مرادش، حالا مراد ایشون هم از این عبارت چیه نمیدونیم، واقعا همینطور. ایشون میگه در هر جایی که تملیک عین به عوض شد، این غیر از بیع نیست. ظاهر این عبارت اینه که شما هر جایی که یک عقدی قرار دادین، خوب دقت بکنید، ولو بیع رو به کار نبردین لکن انشاء کردین تملیک عین رو به عوض، این در حقیقت بیع و آثار بیع داره. آیا مراد شیخ اینه؟ ظاهرن که مرادش اینه. یه طرح تبا علیه اشکالی که مرحوم آقای یزدی داره. آقای یزدی میفرمونه که گاهگاه اصلا لفظ بیع هم به کار، تملیک هم به کار نیست. انصراف
پیدا میکنه؟
نه انصراف نیست، میگه بیع یعنی این.
خود تملیکه ای که اختصاص به
بیع، ایشون میگه چرا حقیقتا بیع، مگر بگه تملیک این به عوض کردیم به نحو مصالحه و الا. خوب دقت کنید، اگر این مطلبی که من الان عرض میکنم مراد شیخ باشه، یک نکته خیلی مهمیه. این نکتهش مرحوم آقای سعید یزدی اشکال کرده. این در این چاپ این کامپیوترها نیوردن کتابیشون رو، هست کتاب حاشیه ایشان؟ صفحه به نظرم 378 با جلد همون جلد به اصطلاح جلد اول صفحه 304-5 زیل این عبارت بیاریم حقیقت تملیک ده. نه مرحوم سعیدی یزدی میخواد بگه نه ممکنه ما تملیک این به عوض هم باشه، اصلا لفظ تملیک را هم به کار نبریم.
فرقش با
معتاد معتاد انشاءه. دقت کن، مثلا میگه تبادلنا، ما بیاییم این مبادله بکنیم، این کتاب رو با این قلم، ببینیم این کتاب رو به صد تومان، نه به تو گفته نه ملک تو گفته. ممکنه تملیک این به عوض باشه، بیعم نباشه. این آوردین عبارت سیدی عزیز رو بخونه. این من خیلی دقت میکنم، خود مرحوم سیدی عزیز ملتفت نشن که این کلامشون خیلی لطیفه. گاهی وقت یک انسان مطلب میگه، شخص دیگری که اونو میخونه بیشتر استفاده میکنه تا خودش که نوشته. این کلام ایشان لطیفه با کلام شیخ. من میخوام اون نکته اساسیشون اینجا عرض بکنم. بفرمایید. پیدا نکردیم. قرار از مرحوم سید یزدی حاشیه‌ای داره، میگم امروز تصور نبودیم حاشیه‌شون، حاشیه‌ای داره که ما ممکن است تملیک این به عوض باشه و در این حال نه لفظ ملک تو به کار ببریم نه لفظ تو به کار ببریم. مثل تبادلنا، ما با هم مبادله کردیم این کتاب رو به صد تومن، مخصوصا باب تفاعل هم ورده که طرفینی باشه، میگه اینجا محقق میشه با اینکه بیعم نیست. اینطور نیست که تملیک این به عوض دائما بیع باشه. نمیدونم بلکه چین چی میخوام بگم. من فکر میکنم مرحوم سعیدی یزدی میخواد یعنی قطعا در ذهنش معنا نبود، الان من میخوام توضیح از بنده هست. مرحوم سعیدی یزدی میخواد بگه شما میگین تملیک این به عوض دائما بیعه. سعیدی یزدی میگه نه، ممکن است جایی، این عبارت ایشان نگفته، این توضیح بنده است، ممکن است جایی تملیک این به عوض باشه و بیع نباشه. وقت میشه بنابراین میشه جزء عقود رضایی، اگر بیع بود میشه جزء عقود شکلی، چون عرض کردیم به عقد یا عقد شکلی است دارای شکل معینی است. ما از نظر قانونی اگر خواستیم اون عقد انجام بدیم طبق اون شکل انجام میدیم. در مقابل عقود رضایی، عقود رضایی شکل ندارن، میشینیم با هم دیگه میگیم آقا مثلا من این کتاب رو فروختم در مقابل 100 تومن، اگر امروز بدی اگر فردا بدی اینطور، این 100 تومن در خونه بیاری اینجور، اون کار ببینید هی با هم دیگه قید میزنیم. فروختم هم نمیگیم، میگیم این در مقابل اون، برای خود اون شکل قید نمیزنیم. اگر قید نزدیم به این میگن عقود شکلی، عقود رضایی. من فکر میکنم در ذهن مبارک ایشان این نکته خیلی جالبه، نه مرحوم شیخ در ذهنشون بود نه ایشان، این نکته است که من استظهار میکنم. اون نکته اینه، سوال، اگر به قول مرحوم آقای یزدی تبادل شد، تملیک این به عوض شد، لفظ ملک تو هم توش نبود، لفظ بیع تو هم توش نبود، در حقیقت تملیک این به عوض شد به نحو عقد رضایی نه عقد شکلی. سوال، آیا این بیع است؟ آثار بیع رو داره؟ مثلا خیار مجلس داشته باشن، یا چون عقد رضایی بیع نیست. من از عبارت شیخ اینه میخوام بفهمم، ولی نمیدونم فهمو درسته، نه شیخ این اراده کرده ظاهرا نه مرحوم آقای یزدی. خوب دقت آورد عبارت آقای یزدی رو، کسی آورد عبارت آقای یزدی رو؟ من اینجور میخوام بفهمم که شیخ چی میخواد بگه. شیخ میخواد بگه هر جا تملیک این به عوض بود بیعه، ولو به شکل عقد رضایی باشه. مطلب رو نکته رو دقت کنید، شما خوب دقت کنید، یعنی هر جا شما ولو عقدتون عقد رضاییه بیع نیست، چون بیع عقد شکلیه، قواعد معین داره، شکل معین. خوب تأمل بکنید. حالا این مطلب منوز از عادی شیخ در بیاد، این استظهاری است که بنده میخوام بکنم. مرحوم سعیدی عزیزی میخواد بگه گاهگاهی تملیک عین به عوض هست در عقود رضایی، در عقد رضایی. شکل بیع هم نداره، شکلی هم نیست. این میشه تصویر کرد؟ به قول ایشون تبادلنا، مبادله کردیم. بله بخونیم.
اقول یمکن من ازاله،
میبینید یمکن من ازاله، این که به حقیقتا ممکن است معنی بکنیم. دقت کنید عبارت ایشان، ایشون در ذهنش واقعا مرحوم سید انصافا تو این حاشیه عروش بعضا خیلی فقاهت جلیلی داره، یعنی واقعا حالا خوب نیست من بگم، گاهی فکر میکنم خیلی بر مثل مرحوم نایم و دیگران مقدمه توی نکات فقاهتی شما، خیلی فقیه جلیلی انصافا، فقیه دقیق النظر است. بفرمایید ملتفظ چی در ذهنش آمده؟ در ذهنش این آمده ممکنه تملیک عین به عوض باشه به صورت عقد رضایی. شما اونجا چی میگی؟ آثار بیع بار میکنی بار نمیکنی؟ تملیک عینم به عوض هست. من میخوام بگم شیخ میخواد بگه اگر تملیک عین به عوض بود ولو به شکل عقد رضایی، این در واقع بیعه، کل آثار بیعه داره. خوب روشن شد؟ عقد رضایی یا عقد شکلی بودن در این مسئله دخیل نداره. خوب نکته رو دقت کنید.
عقد رضایی رو قبول نداره دیگه، میگه رضایی هم باشه بیعه.
ها در حقیقت اگر رضایی هم بود، اگر تملیک، این خیلی نکته لطیفیه، فکر نمیکنم نه در ذهن مرحوم سیدی معنا بوده نه در ذهن مرحوم شیخ، اما اگر این مطلب باشه خیلی لطیفه. مراد شیخ اینه که اگر در جایی، خوب دقت کنید، تملیک عین به عوض بود ولو به صورت عقد رضایی، عقد رضایی هم از شکلی نیست، این بیعه، ولذا خیار مجلس دارن. ظاهرا چرا دیگه؟ خوب دقت کردی؟ مثل معاتات چون ابرازه، اینجا بحث ابراز نیست. نمیدونم دقت کردی چی میخوام بگم. مرحوم سید حالا عبارت سری از دیر بخونه، یمکن من ازالک، ایشون میخواد جلو شیخ بیسته، حالا عبارت ایشون بخونه.
فإن التمليك بعنوان التبديل والمبادلة ليس من البيع فذلك بأن يملك كل منهما
مالا، بأن يملك كل منهما،
يملك كل منهما مالا في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما
ولا زمنی و من الاخر. تملیک اصلی مرادش اینه، از بای تملیک اصلی تملک زمنیه. وقتی گفت بیع تو کل کتاب به معه، کتاب رو به تو دادم، این اصلیه، 100 تومن تو مال من، این زمنیه. پس در بای تملیک اصلی تملک زمنیه، در مشتری به عکسش، تملک اصلی تملیک زمنیه. مرحوم سیدی عزیزی میخواد بگه به این است که باید تملیک و تملک اصلی و زمینی باشه، ممکن است تملیک و تملک اصلی و زمینی نباشه و معذالک تملیک باشه. روشن شد؟ ممکن است بگه آه تبادلنا، اینم میگه تبادلنا، نه اصلی داره نه زمینی داره. ممکن است این بیاد تملیک باشه اما این بی نباشه. بفرمایید.
کان یقول تبادلنا او اعطا کل منهما ماله فی مقابل الاخر من غیر ان یکون هناک تملیک اصلی من احدهما و ضمنی من الاخر فان الظاهر ان البيع ما یکون مقابلا للشراء و فی الصورتین لیس کذلک و الحاصل ان التملیک به عنوان صرف المعاوضه لیس من البيع و هو ما
روشن شد. میگه هر جا تملیک در مقابل عوض بود این دائما بیع نیست. شیخ چی میخواد بگه؟ میگه دائما بیعه. روشن شد تحلیل؟ که شما هم فکرتون رو بکنید. خود من عقیدم اینه که حق با شیخه نه با مرحوم سید. بله بیعه و آثار بیعه. روشن شد؟ ولو به شکل عقد رضایی شده، مثل تبادلنا، عقد بیعه نیست، عقد شکلی نیست، ولو عقد رضایی است، چون در نتیجه تملیک است در تملیک این به عوضه. هر جا این حقیقت محقق شد به وجود اعتباری، تملیک این به عوض ولو در ضمن عقد رضایی، این در حقیقت بیعه. اصولا تملیک این به عوض، البته ما اشکال می‌بود که تملیک این در مقابل تملک عوض، نه تملیک به عوض، تملیک این به عوض، این اساساً بیعه. ولو به شکل عقد رضایی باشه. چرا ها دیگه رضایی نه، این سید میخواد بگه ما عقد رضایی، این تبادل نای ایشان نگاه نکنید، این عبارت ایشان من عوض کردم، ایشون میگه تبادل نا، این عبارت ایشونو بردارید به جاش بگذارید. اگر عقد رضایی بود و نتیجهش نتیجهش تملیک این به عوض بود، میگه این بی نیست چون این عقد رضایی است، شکل نداره و لذا آثار بی بار نمیشه، فرقش اینه، و لذا خیار مجلس هم نداره. اگر گفت تبادلنا، اونم گفت تبادلنا این کتاب رو با قلم، این بی نیست، با اینکه تملیک توش هست بی نیست، و لذا خیار مجلس هم نداره. طبق این تصور ولو عقد رضایی هم باشه، البته عرض کنم خیلی من محتاطم ها، این نه به شیخ نسبت میدیم نه به مرحوم سید نه به اون آقا نه به این آقا، لکن من خودم بحثو اینطوری مطرح میکنم، مسئلتون با یک عقد رضایی تملیک العین به عوض شد، نه با عقد شکلی. آیا این بیع است توش خیار مجلس یا اصلا بیع نیست؟ تملیک عین به عوض هست اما بیع نیست، خیار مجلس هم نداره. سوال اصلا اصطلاح رضایی و شکلی اون زمان نبوده، اصلا اصطلاح نبوده، اصلا نبوده این اصطلاح. من برداشت خودم دارم میگم. حالا مسئلتون رو چی مراد شیخ باشه یا نباشه، روشن شد چی میخوام بگم؟ مسئلتون تملیک عین به عوض شد اما با عقد رضایی، نه با عقد شکلی، نه با شکل بی، مثل همین تبادلنایی که ایشون فرمود. آیا این خیار مجلس داره یا نداره؟ ما میگیم داره. روشن شد؟ فرق در اینجاست. اگر گفتیم تملیک عین به عوض هست لکن بی نیست، پس خیار مجلس نداره چون از بیان به خیار. اما اگر گفتیم هر جا تملیک عین به عوض بود، هر جا، این خیار مجلس داره و این بی واقعا. اگر جایی خواستن تملیک عین به عوض بکنن، این که ولذا مسئله قرار میاد. این میگه اگه گفتیم تبادلنا قرار مهم نیست، به نظر ما اونجا هم قرار مطرح فهمون
خیلی قرار زیاد اینجا مطرح.
بله آقا ها، اگر اونجوری شد باید عوض بکن، بگه صالح تو که، خوب دقت کنه، اگر میخواست قرار رو بیاره بگه صالح تو که، روشن شد؟ اما اگه گفت تبادلنا و قراری بود بازم نمیشه چون بیه. این مطلب البته عرض کردم اینه کمی سنگینه، من از عبارت شیخ اینو در آوردم، ما حالا نمیخوام بگم شما قطعا قبول بکنید، لکن خب بله طبعا دیگه، ما به نظر ما عرفن این بیعه، به نظر ما حق با مرحوم شیخه. اصولا اگر بخواد بیع تملیک این به عوض باشه و اون شرایط بیع و خیار مجلس اسقاط بکنه، بگه صالح تو که، لفظ تبادل نام نگه، چیزی که مفید تملیکه نگه. اگر عقد رضایی بودنش مهم نیست، عقد رضایی هم بخواد انجام بده چون تملیک این به عوضه، این آثار بیع رو داره. صلی الله علی محمد.